بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 251، سطر 12. و اما اذا کان تهدد به جسمین فلا یخلو اما ان یکون احدهما کل محیط و الاخر کل مرکز و اما لا یکون کذلک. بحث این داشتیم که معین جهت در حرکت مستقیمه که میتواند باشد. چهار تا فرض مطرح کردیم، حالا میخوام وارد تعیین حق از بین این چهار تا بشیم. گفتیم که محدد و معین جهت یا یک جسم یا دو جسم. اگر یک جسم یا محیط و یا مرکز، اگر هم دو جسم یا این دو جسم یکی بر دیگری احاطه کرده یا از هم متباینند. غرض ما اینه که ثابت کنیم یک جسم معین و محدد جهاته و اون یک جسم هم به محیطش این کار رو انجام میده. این غرض ماست. ما اون ستای دیگر رو باید باطل کنیم. این که یک جسم محدد و معین باشد به مرکزش، این باطل. اینکه دو جسم محدد و معین باشند که محیط و محاط باشند که متباین باشند، هر دو باطل. این ستا رو ما باطل میکنیم و اون یکی رو حق میدونیم. هر جا که رسیدیم به اون یکی که حق بود، مطلب رها میکنیم چون به منظور رسیدیم. هر جا که یکی از اون ستا مطرح شده بود، باطل میکنیم. این بحث ماست. سلام علیکم. ما دیروز این چهار تا فرض رو طرح کردیم. و اشاره هم کردیم که اگر یک جسم بخواهد محدد و معین باشد و اون یک جسم مرکز باشد، این کافی نیست. زیرا که جهات دو تا هستند و مرکز فقط یکی رو میتونه تعیین کنه. محیط میتواند هر دو رو تعیین کنه، اما مرکز فقط یکی رو. بنابراین اگر یک جسم رو ما محدد بگیریم و محیطش رو محدد قرار بدیم، این درسته. اما اگر بخواهیم یک جسم رو محدد بگیریم و او رو به عنوان مرکز حساب کنیم، این درست نیست. خب در این دو فرض توجه کردید که یه فرض رو باطل کردیم. اون فرضی هم که حق میدونستیم دستش نزدیم، چون بالاخره اونو قبولش داریم. حالا الان از امروز وارد بحث در اونجا میشیم که محدد و معین دوتا باشد، دو جسم باشه. اول اون فرضی رو مطرح میکنیم که این دو جسم هم دیگر احاطه کرده باشند، یکی کل محیط باشه دیگری کل مرکز. این بحثش خیلی خیلی طولانی نیست. بعد وارد بحث در اون قسم می شویم که دو جسم محدد متباین باشند، یکی محیط یکی مرکز نباشد. این دوتا رو الان ما در پیش داریم. اونجا که محدد یکی باشه که بحثش رو گذروندیم البته به اجمال. اما اونجا که محدد دوتا باشه، الان میخوام شروع کنیم. ابتدا فرض میکنیم که این محدد که دو جسم محیط و محاطند، یکی کل محیطه، یکی کل مرکزه. مثلا یکی فلک نهمه، یکی هم زمینه، هر دو جسمند و این دوتا میخوان تعیین کننده باشند. زمین میخواد صفر رو تعیین کنه و اون فلک نهم میخواد علم رو تعیین کنه. الان با این فرض میخوام وارد بحث بشیم. اینو من دیروز توضیح دادم، زمین کل مرکزه نه مرکز، چون مرکز نقطه است و زمین نقطه نیست. ما میگیم زمین مرکز عالمه، ولی تسامح میکنیم مرکز عالم زمین نیست، اون نقطه است که مرکز زمین قرار داره. خب حالا میخوام ببینیم آیا این فرضی که الان مطرح کردیم این فرضمون صحیحه یا نه. بله اونم میگیم، اونم شاید بگیم کل محیط، که الانم کل محیط داریم به خاطر اینکه اون زخامت داره. محیط یه خطه اما این زخامت داره، یا محیط یه سطحه، در کره محیط یک سطحه، در دایره محیط یک خطه. اون وقت ما در فلک نهم خط یا سطح تنها نداریم، یه زخامت داریم، اونم کل محیطه. خب حالا اینو فرض کنید، میخوام دربارش بحث کنیم. میفرماید که ما به مرکز یا کل مرکز احتیاجی نداریم. اگر محیط تنها رو داشتیم و مرکز رو نداشتیم، یعنی جسم مرکزی رو نداشتیم، نه مرکز، هر کره مرکز فرضی توش هست، یعنی نقطه موهوم توش هست، اون نمیشه نفیش کرد. ولی به جسمی که کل مرکز باشه احتیاج نداریم. همون جسمی که کل محیط است میتواند به محیطش علم را و به مرکزش سفل را تعیین کنه. دیگه احتیاج به یه جسمی نداریم که اون جسم بیاد تو مرکز قرار بگیره و سفل را تعیین کنه. سفل بدون وجود اون جسم هم تعیین میشه. پس این فرض هم میشه باطل. یعنی فرضی است که مشتمل بر لقبه و مشتمل بر معینی است که کار تعیین را انجام نمیده. پس این قسمت باید بذاریم کنار و وارد بحث در اون قسمتی بشیم که دو جسم متباین که یکی محاط و دیگری محیط نیست، اون دو جسم میخوان علم و صفر رو تعیین کنن، که اون بحثش طولانیه، انشالله وارد میشیم. صفحه 251 سطر 12 و اما اذا کانت تحدد به جسمین، تحدد یعنی تعیین، یعنی تعیین جهت. اما اگر تعیین جهت به وسیله دو جسم باشد که یک جسم بخواد جهت علم و جسم دیگه بخواد جهت صفر رو تعیین کنه، فلا یخلو، این به دو حالت تقسیم میشه، فلا یخلو اما ان یکون احدهما، یعنی احد الجسمین، کل محیط و الاخر کل مرکز، یعنی یکی محیط یکی محاط، دو تا جسم داریم به این صورت قرار گرفتن، و اما لا یکون کذالک، و یا این چنین نیست، این چنین نیست یعنی متباینند، یکی محیط یکی محاط نیست بلکه متباینند. این دو تا فرض رو ما تو این شق دوم داریم، اونجا که تعین جهت یا تعین جهتین به توسط دو جسم باشد، این دو حالت اتفاق میفته. حالا وارد حالت اول میشیم. فاین کان احدهما کل محیط و الاخر کل مرکز، کان المحیط کافیان فی ان یجعل للبعد حدین، محیط به تنهایی کافی است که برای بعد دو حد قرار بدهد، دو نهایت قرار بدهد و دو جهت را تعیین کند. همون محیط تنها کافی است، احتیاجی به جسمی که در مرکز قرار بگیره نداریم. اون محیط به خودش علم را و به مرکزش صفر را تعیین میکنه، دیگه جسم دیگه نمیخواییم. و این لم یکن لذیف المرکز، لم یکن تام است. به مرکزش، مرکز نقطه است، جسم نیست. ببینید این نکته مهم بود، منم تاکید کردم روی این نکته. فرض ما اینه که در مرکز جسم قرار گرفته. ما نمیگیم مرکز بیفایده و لقمه، اون جسم به خوب واقع شده در مرکز، اون یه لقمه. وقتی که شما یک جسم محیط دارید، یک جسم محات دارید و اون جسم محات تو مرکز قرار گرفته، اون جسم رو میگیم لقمه، نه مرکز رو. مرکز معین هست، اون جسم معین نیست و ما احتیاج به اون جسم نداریم. یه دونه جسم محیط درست کنید که دیالا اسمش هم محیط نمیذاریم، یه جسم کروی درست کنید. این محیط داره، مرکز داره، مرکز هم نقطه است. شما با محیطش علو تعیین میکنید، با مرکزش سفل رو تعیین میکنید. دو تا جسم هم نیست، یه جسم بیشتر نیست که همون جسم کرویه. محیط داره، مرکز داره. بله، جسم دو تا جسم لازم نداریم و الا معین باید دو چیز باشه. معین یک جسم لازم دارد که این جسم دو بخش دارد، بخش محیط، بخش مرکز. محیطش یه جهت رو تعیین میکند، مرکزش یه جهت رو. این درسته. اما اینکه ما دو جسم بخواهیم، یکی کل محیط یکی کل مرکز، این رو لازم نداریم. جسم مرکزی لغمه، اون نقطه مرکزی کافیه. روشنش عرض میکنیم. نمیخواد ایشون مرکز از کار بندازه، مرکز درست سفل رو تعیین میکنه. میخواد بگه جسمی لازم نیست تو مرکز باشه، ما احتیاج به دوز جسم نداریم، همون یه جسم کروی کافیست که محیط دارد و مرکز دارد. این محیط و مرکزش هر دو بود رو، یا نهایت هر دو بود رو که جهتاً تعیین میکنه. احتیاج به اینکه یه جسمی تو مرکز بذاریم یه جسمی تو محیط بذاریم نداریم. این ایشون داره میشه. و این لم یکن الذی فی المرکز، لم یکن تامه است، یعنی ولی اون که تو مرکز نباشد، اونی که تو مرکز قرار گرفته نباشه، بازم ما میتونیم هر دو بعد رو تعیین کنیم، هر دو جهت رو به دست بیاریم. فیکون و تحدد به لذیف المرکز بلعرز، تحدد به توسط اونی که در مرکزه میشه تحدد بلعرز. مرحوم لاهیجی این عبارت‌های سنگین ابن سینا رو با قلم خودش نوشته. اینجا عبارت اینطور معنا کرده: والمرکز داخل فی الامر بالعرض، والمرکز داخل فی الامر بالعرض. فی الامر یعنی در تعیین جهت، بالعرض دخالت داره، به ذات دخالت نداره. اون محیط در تعیین جهت به ذات دخالت داره، این جسم مرکزی، نه مرکز، این جسم مرکزی هم بالعرض دخالت داره، یعنی دخالتش به ذات نیست، دخالتش از این جهته که تو مرکز قرار گرفته، نه این جسم است، نه دخالتش در تعیین جهت این است که این جسم است، بلکه دخالتش اینه که تو مرکزه، اینو برش داریم مرکز تعیین میکنه. این کاری نیست، مرکز صفر رو تعیین میکنه. این اگر داره دخالت میکنه در مرکز، در تعیین صفر بالعرض دخالت میکنه، یعنی کار او نیست، کار مرکزه. منتها این که تو مرکز قرار گرفته داره تعیین میکنه، نه چون میتواند تعیین کننده باشه، نه چون مورد احتیاج است در تعیین، بلکه چون که مرکز قرار گرفته و مرکز معینه، اینم شده معین. پس اسناد معین به مرکز علی سبیل ذات و الحقیقه است، اسناد تعیین جهت به این جسم علی سبیل العرض و المجازه. خود جسم دوم، مرکز جسم دوم که مرکز جسم اوله، خود جسم دوم رو داریم از کار میندازیم. بله؟ اینا رو گفتیم دیگه، گفتیم خود جسم نیست. به تسامه هم میگیم جسم تو مرکز، لذا میگیم کل مرکز. چون منطبقه بر مرکز اولی سره تعیین جهت میکنه، نه که خودش دخالتی در تعیین جهت باشه باشه. خودشو برداری، چون مرکز موجوده تعیین جهت میشه، چون مرکز موجوده وقتی خود اینو برداریم تعیین جهت میشه. پس این بالعرض رو توجه داشته باشید، همونطوری که مرحوم لایجی معنا کرده معنا کنید. به این بیانش عرض کردم در این چاپای جدیدی که از شبارخ شده، جلد 3 صفحه 283، من اینو یادداشت کردم، بعدم نوشتم شاید. اینجا نوشتم شاید شوارق جلد 3 در صفحه 283 نشد مراجعه کنم. جلد 3 صفحه 283 عبارت بگم. عبارت اینه: لکن جسم الواقع فی المرکز داخل فی الامر بالعرض و المحیط و کاف فی تهدید الجهتین. این عبارت لاهیجیه. دوباره میخونم و بعد: لکن الجسم الواقع فی المرکز داخل فی الامر بالعرض، فی الامر یعنی در تعیین کردن، و المحیط و کاف فی تهدید الجهتین. علای حالان از رو همین عبارتم که خوندم میتونید پیدا کنید که کجای شبارخه، ولی من نوشتم جلد 3 صفحه 283 و نشد مراجعه کنم ببینم نوشتم مطابقی یا نه. فیکون و تحدد بلذی فیل مرکزی بلعرز. بلعرز رو خواستم معنا کنم، کلام شبارخ رساتره. نگفتم چیزی غیر از این گفته، اونم همین مطلب گفته، تو رساتر گفته. گفته دخالت جسم در تعیین صفر بلعرز. ایشون میگه که فیکون و تحدد بلذی فی المرکز بلعرز، اون راحت تر گفته و واضح تر گفته، ولی مطلب ارزش میگه چیه؟ نه، بلعرز بودنش در مقابل مرکزه. محیط کافیست با توجه به مرکزش، محیط کافیست که علو تعیین میکنه، مرکز هم داره که صفر رو تعیین میکنه. اون نقطه مرکز دخیل است، این جسم دخیل نیست، مگر اینکه چون در مرکز قرار گرفته دخالت کند، که میشه دخالت بلعرز. خب مطلب تا اینجا روشنه، سخت نبود. فاما اذا کانت تحدد به جسمین، به جسمین یعنی به جسمین متباینین، اگر تعدد به دو جسم متباین باشد، لا کهی کل محیط بل مرکز، نه که یکی محیط بشه یکی مرکز. ابن سینا اینجا چیزی نمیگه، میگه فعضا کانت تعدد به جسمین، قبلا هم گفت به جسمین، منتها قبلا گفت فعین کان احد هما کل محیط و الاخر، اونجا تعیین کرد و وضعش رو روشن کرد. اینجا که میگه فعضا کانت تعدد به جسمین، پیداست که منظورش اینه که یکی محیط یکی مرکز نیست. علال خصوص خودش بعدن، البته در نسخهی که ما اون نسخه رو نداریم، که من یادداشت کردم و در وقت خوندنم به اون نسخه نمی پردازم چون مزاحمه، مطلب خراب میکنه. خراب نمیکنه، ولی ما رو تو دست انداز و درد سر میدازه. ما اون نسخه رو نخواهم گفت. عبارت نسخهی که بعدن بهش میرسیم اینه: و ایزن اذا کانت لا علا جهت المحیط بل مرکز، که بعد محشی نوشته دلیل آخر انا ان المحدد لا یکون جسمین. محشی اینجور نوشته. الان دلیل میاره بر این که محدد جسمین نیست، بعدن در دلیل دوم میگه و ایزن ازا کانت لا علا جهت المحیط بر مرکز، و اینو محشی میگه دلیل دومه. اگر دلیل دومه پس معلوم میشه اینی که الان داریم میخونیم دلیل اوله. اون دلیل دوم است بر جایی که دو جسم محیط و مرکز نباشن. این دلیل هم که الان میخونیم دلیل اول است بر اونجایی که دو جسم محیط و مرکز نباشن. پس این جسم حتما منظور متباینه اینه، جسم این متباینه. مثلا از بیانش هم روشنه که محیط و مرکز نمیگیره. خب حالا اینو توجه کنید، اینجا عبارت ابن سینا بسیار دشواره، از عبارت خیلی سنگینه، ولی من اینو طوری توضیح میدم که انشالله آسون بشه. تو این دلیلی که ایشون بر بطلان این فرض میاره سه تا مطلب میخونیم که این سه مطلب از هم ممتاز کنید و مهم به امتیاز این سه تا از هم. مطلب اول این که به خود تو تو جسم میپردازه، خود تو تو جسم رو رسیدگی میکنه. مطلب دوم خارج این دو تو جسم رو رسیدگی میکنه که آیا اطراف این جسم بازه، متحرک از هر طرف میتونه به این دو تا جسم وارد بشه، یا اطراف بسته است متحرک ناشار از یه مسیر خاص وارد این دو تا جسم بشه. این بحثم مطرح میکنه. در مطلب سوم متحرک رو میاره و بیان میکنه که اگر معین این دو جسم باشن، اگر متحرک حرکتی رو که ما میگیم انجام بده، امر محال لازم میاد، امر باطل لازم میاد، در حالی که متحرک حرکتشو میکنه و خود حرکت محال نیست. این محال از اینجا پیش آمده که ما این رو جهت فرض کردیم، وقت جهت بودن دو جسم متباین باطل میکنه. روشن شد چی عرض میکنه؟ دو تا بحث میکنه، سه تا بحث میکنه. بحث اول در مورد خود دو تا جسمه، کاری به اطرافشون نداره. بحث دوم مربوط به اطراف جسم، به تعبیر خودش خارج جسمه. بحث سوم متحرکیست که به سمت یک جسم حرکت میکنه. این همه رو رسیدگی میکنه و توضیح میده. اون دوتا بحث اول بحث مقدمیه، یعنی میخواد زمینه رو آماده کنه برای بحث سوم. حالا بحث اول رو توجه کنید. این فرض کنید یه جسم مکعب رو کف اتاقه، یه جسم مکعب هم رو سقفه. اینطوری فرض کنید این دوتا جسم معین جهتن، اون پایینی سفت رو تعیین میکنه، بالای علب رو تعیین میکنه. هر متحرکی که به سمت پایینی بیاد داره به سمت صفر میره، هر متحرکی که به سمت بالا بره داره به سمت علم میره. مرکز و محیط و اینام نداریم. اینو اینجوریم تصور کنیم. حالا در مورد اون جسم بالایی یا جسم پایینی فرق نمیکنه، ما برای اینکه بحث بکنیم یکی از این دو رو تعیین کنیم تا بتونیم بحث کنیم. در مورد اون جسم مثلا فرض کنیم بالا، نه من دارم تعیین میکنم، نمیگم بالا و پایین، برای اینکه شما تصویر کنید. حتی ما کف و سقف هم نداریم، اینا رو من دارم میگم که شما تصویر کنید، چون تصویر این دوتا خیلی مهمه در فهم عبارت ابن سینا. اگه تصویر نکنید مطلب براتون روشن نمیشه. این که من دارم میگم در کف قرار بدید، در سقف قرار بدید، حالا شما هر جور دلی که میخواد قرار بدید. اینطور داریم تصویر میکنیم که مطلب روشن کنیم. و شما اون یکی رو بالا حساب کنید، یکی رو پایین حساب کنید، دلتون هم میخواد برعکس. من تا حالا ما داریم تعیین میکنیم که بتونیم راحت حرف بزنیم. اونی که تو کف گذاشتید بگید پایین، اونی که تو سخت گذاشتید بگیم بالا. خب اون وقت بالا و پایین تعیین میشه. وقتی تعیین شد، این متحرک به سمت بالا میره، به سمت پایین میاد. حرکت او رو جهت‌دار میکنیم، حرکتش رو داره سمت میکنی. پس اون یکی تعیین کننده بالاست، این یکی تعیین کننده پایینه. جا چرا؟ چون خود اون بالاست، خود این پایینه. داریم جهت رو تعیین میکنیم به توسط دو جسم، یعنی جسم ها تعیین میکنن جهت رو، لازم نیست حرکت تعیین کنه، حرکت به سمت جهت تعیین شده انجام میشه، جسم ها دارن تعیین میکنن. یعنی هیچ عیبی نداره که اون بالایی رو بگید بالا، این پایین رو بگید پایین، یا برعکس، چون جسم ها دارن تعیین میکنن، ولو متحرک هم نباشه. منتها متحرک وقتی حرکت میکنه به سمت یکی از این دو جهت خواهد رفت. توجه کنید چی داره عرض میکنم. عیبی نداره ما اون جسم بالایی رو بگیم بالا، این جسم پایین رو بگیم پایین، چون اینا دارن تعیین میکنن بالا و پایینو. ما منتظر این نیستیم که متحرکی بیاد حرکت کنه و با حرکتش تعیین کنه. حرکت که معین نیست، این جسم ها معینند. پس این اشکالی که شما میکنید که هنوز بالا و پایین من تعیین نشدیم، چطور اون جسم رو میگی بالا، این جسم رو میگی پایین، اشکال وارد نیست. ما جسم قبل از این که حرکتی شروع بشه اون بالایی رو میگیم بالا، پایین رو میگیم پایین، تعیین جهت میکنیم به توسط این دو جسم.
این در واقع ما دو جسم داریم که متداخل نیستن.
بله.
اگر متحرکی بخواد بین این دو تا حرکت بکنه، ما یکی رو میگیم بالا، یکی رو میگیم پایین، همین
خودمون بالا خودمون پایین دیگه، اصلا ما کار نمی کنیم، به اقتضای خودمون که خودمون کار بکنیم. حالا شاید اینطورم بتونیم بگیم که به خواست خودمونه،
با حقیقتی که در کار نیست که ما دو جسم داریم، اینا متداخل نیست، هم توی فاصله دارن، قرارم قراره البته متحرک بگیم و حرکت
کنیم در دو جهت. بله، اون یکی رو میتونید بگید بالا، اینو بگید پایین، بالاخره مقابل همند، این مقابل هم بودن دست ما نیست. ولی این که کدوم رو بالا بگیریم کدوم رو پایین بگیریم، چون اگر محیط و مرکز بود بالا پایینش به طور طبیعی مشخص بود. اما دوتا مکعب پس کنید، هیچی هم تو جهان نداریم، همین دوتا مکعب، یکی اون طرف یکی این طرف، مقابل همن، اما کدوم بالاست کدوم پایینه، این دیگه دست ماست، یا بر اثر این که ما چی رو بایستیم، اون مهم، ما مهم نیست که حالا کدومش بالاست کدومش پایینه، مهم اینه که هر دو جهت رو به دفعه انتظارم تعیین میکنیم، چون متباینند و دو جهت رو دارن تعیین میکنن. اما حالا کدومش بالاست کدوم پایین، الان بحث نداریم و نمیتونیم اون تعیین کنیم، مگر اینکه یکی محیط باشه یکی مرکز، که اون بالا پایینشون طبیعی به طور طبیعی معین شده، اون دیگه نمیتونیم، دست ما نیست. اما در این فرضی که الان داریم میکنیم بالا پایین معین نشده، جدایی معین شده، که این دوتا از هم جدا هستن، چون دوتا جهت جدا داریم، با دو جسم جدا داریم درستشون میکنیم. اما حالا کدام جهت رو بدیم به اون، کدام جهت رو بدیم به اون، این الان برای ما خیلی مهم هم نیست. عیبی نداره بالا پایین بگید، الف و ب چه بگیم، بالا پایین میگیم، منتها شما دلتون میخواد اون سقفی رو بالا بگیرید، این کفی رو پایین بگیرید، میخواد برعکس کنید. ما تعیین میکنیم بالا میگیم پایین میگیم که راحت تر فهمیده بشه. الف به دوباره گم میشه. من بگم الف، شما باید تو ذهنتون بگردید که الف ما بالا فرض کرده بودیم به پایین، میگیم بالا پایین راحت میکنیم. خب مطلب اول میخوام وارد بشم. در مطلب اول فرض کنید اون مکعب بالایی رو میخوام در باش فرض کنیم، مکعب پایینی هم همه حکم داره. آیا قسمتی از این مکعب رو می توانیم قابل بدونیم برای وصول متحرک و قسمت دیگر رو قابل ندونیم؟ بگیم قسمتی از این جسم طوریست که متحرک می تونه به اون نزدیک بشه و بعد واصل بشه، اما قسمت دیگر طوریست که این چنین نیست، متحرک هم هرچی زور بزنه به اون نمی رسه و به او وصل نمیشه، نه نزدیک میشه نه وصل میشه. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ ایشون میگه نه، این جسم خودش متشابهه، سطحش هم متشابهه، پس همه قطعات فرضیش همه یکسانند. اگر یک قطعه اجازه وصول متحرک رو میده، قطعات دیگه هم اجازه میدن، پس در مورد خود جسم نمیشه تفصیل داد، در مورد خود جسم نمیشه تفصیل داد. قطعهش رو طوری فرض کرد، قطعه دیگر شد طوری فرض کرد، همه قطعاتش باید یکسان باشد. این مطلب اول که چهار خطیشون در مورد این مطلب اول بس میکنه، چقدر آسونه مطلب، چقدر آسونه. حالا عبارت این چی کار داره میکنه؟ مطلب تو ذهنتون باشه، عبارت حل میشه. عبارت مطلب خیلی سنگینی رو بیان نمیکنه، اما عبارت سنگینه. این مطلب اول بوده، هنوز مطلب دوم و سوم من باید بیارم تا بعدا نتیجه بگیرم. فاما ازا کانت تحدد به کسمه، یعنی به جسمین متباینه، این روش بنویسید متباینه این که اشتباه نشه. فنقول اولا، حالا یادمون باشه ثانیان این اولا رو بعدا تعیین کنیم، فعلا طلبتون. من میترسم بعدا یادم بره، شما یادآوری کنید که این اولا ثانیانش کو. فاما اذا کان تعدد به جسمین فنقول اولا انه لا یجب حین اذن ان یکون، وارد بحث اول میشه، خود جسم رو لحاظ میکنه، به اطرافش و خارجش کاری نداره، به حرکت متحرکش هم کار نداره، خود جسم رو داره لحاظ میکنه. انه لا یجب حین اذن، حین اذن یعنی در این هنگامی که دو جسم متباین میخوان معین دو جهت بشند. لا یجب یعنی نباید، لا یجب در اینجا به معنی واجب نیست، معنی نکنید که مفهومش این بشه جایز هست، نگید که واجب نیست این جسم دو قطعه مختلف داشته باشد که مفهومش این بشه جایز هست. چون میگه نباید دو قطعه مختلف داشته باشه، همه قطعاتش باید یکسان باشن، چون جسم متشابهه، سطحش هم متشابهه. لا یجب نباید حین اذن، در این هنگامی که این دو جسم متباینند و معین شدند، نباید که بعض سطح جسم واحد بسیط، جسم واحد منظورش همون یکی از این دوتاست، مثلا اونی که رو سقف گذاشتیم، صفت میاره برای جسم، الواحد البسیط. این صفت مشعر به علیته، حکمی که میخواد بیان کنه اینه که این جسم قطعات مختلف نداره. با کلمه الواحد البسیط میفهمونه که این جسم قطعات مختلف نداره و قطعاتش، قطعات فرضیش حکم مختلف ندارن. اولا قطعات مختلف نداره، ثانیا قطعاتش هم اگر فرض کنید براش، اولا باید این قطعات نداره و قطعات مختلف هم همینطور، ثانیا اگر هم براش قطعه فرض کنید، این جسم واحد بسیط، قطعاتش هم متشابه هن. این با قید الواحد البسیط حکم داره بیان میکنه، نباید بعض سطح جسمی که واحد بسیط است یستحق به طبعه ان یکون توجه الی و الی القرب من، نباید این قطعه از این جسم واحد بسیط رو بگی طبعا استحقاق دارد که توجه متحرک به او باشد. بعد میگه و بعض الاخر لیس کذلک، اون بعض دیگر این جسم یا قطعه دیگرش این چنین نیست، یعنی استحقاق ندارد که توجه متحرک به او باشد. یک قطعه استحقاق توجه دارد، یک قطعه استحقاق توجه ندارد، یعنی یک قطعه طوریست که متحرک رو به سمت خود متوجه میکند، اون قطعه این کارو نمیکنه. اگر جسم متشابه همه قطعاتش هم این کارو میکنه، یعنی متحرک میتونه تو هر کدوم از قطعه بخواد وارد بشه. این الی القرب منه بدل بگیرید برای الیه، به جای الیه بذارید الی القرب من، توجه رو بر سر الی القرب در بیارید، عطف دیگه، عطف بگیرید. بدل که میگم منظورم یعنی به جای او، بدل اصطلاحی منظورم نیست، این به جای اون باشه. اینطور نیست که یک جزی از جسم یستحق به طبعه که توجه، یعنی توجه متحرک الیه باشد و توجه متحرک الی القرب منه باشد. من یعنی من همون قطعه، از همون بعض، ضمیر منه به اون بعض برمیگرده. اینطور نیست که اون بعض استحقاق طبعی داشته باشد که بگوید متحرک به من نزدیک شود. و بعض الاخر لیس کذلک، و بعض دیگر این جسم واحد بسیط این چنین نباشد. این نباید این طور باشد که بعض جسم واحد بسیط این چنین باشد و بعض دیگرش این چنین نباشد، و هوه وابش حالی است، در حالی که هوه یعنی این جسم واحد بسیط فی نفسه سطح واحد متشابه است از جسم واحد متشابه. جسم متشابه، سطح متشابه، و وقت حکم مختلف نمیشه، نمیشه بگید حکم مختلف. اگر جسم واحده، اگر سطح واحده، اگر جسم متشابهه، اگر سطح متشابهه، حکمش نمیتونه مختلف باشه. جسم متشابهه، سطح متشابهه، نسبتش هم به امور خارج متشابهه. نسبته الی ما هو خارج عن نسبتون واحدت و متشابهه. سه تا تشابه داره درست میکنه. جسم واحد هم سطحش متشابهه، هم خودش متشابهه، هم نسبتش به امور خارج متشابهه. یعنی هیچ اختلاف توی هیچ کدوم از این سه تا نیست. اگه اختلاف توی هیچ از این سه تا نیست، چطوری یک قسمتش این اقتضا رو دارد، قسمت دیگرش اون اقتضا رو دارد؟ چطور دو حکم مختلف روی این دو قسمت فرضی دارید وارد میکنید، در حالی هیچ عامل اختلافی ندارید؟ نه خود جسم عامل اختلاف داره، نه سطحش، نه نسبتی که به خارج داره. بل یجب، این بل یجب عطف بر اون لا یجبه که به معنی نباید گرفتیم. نباید قطعات جسم مختلف باشند، بل یجب ان یکون حال جسم الا ما هو خارجون ان، حال جسم به اون چیزی که خارج از این جسمه، حالت این جسم نسبت به امور خارج من جمیع الجهات سبا باشد. من جمیع الجهات یعنی چه از این قطعه، چه از اون قطعه، چه از اون قطعه، از تمام اطراف جسم باید نسبت این جسم به امور خارج و متحرک ها یکسان باشد. این جسم باید نسبت به تمام اون متحرک ها حکم یکسان داشته باشد. بله؟ نه نه، قرب و بعد بس نیست، بس در قرب و بعد نیست. اون امور خارج ممکنه نسبتشون با این مختلف باشه، بس در اینه که استحقاق توجه در همه یکی باید باشه. به لحاظ استحقاق توجه باید با همه امور خارجی نسبت برابر داشته باشه. ممکنه یه امر خارجی دورتر باشه، یه امر خارجی نزدیکتر باشه، ولی این جسمی که ما معین قرارش دادیم باید به لحاظ توجه متحرک پذیرای توجه باشه. همه جای این جسم باید پذیرای توجه باشه، از این جهت نباید تفاوت کنه. یعنی همین مهمه، متحرک میخواد هر جای این مکعب بنشینه، رو این سطحش بنشینه، رو مکعب 6 تا سطح داره، رو هر سطحش میتونه وارد بشه، رو هر جای سطحش هم میتونه وارد بشه، حتی رو خطوطی که حد فاصله بین سطوحن میتونه وارد بشه، رو نقطه هایی که گوشه ها رو تعیین میکنن میتونه وارد بشه. هیچ جای این مکعب ابایی از ورود متحرک و توجه متحرک نداره. فاصلش مهم نیست، فاصله متحرک ها با این معین، نه نه نه، متحرک واحد نسبت به اجزا هم لازم نیست مساوی باشه. مثلا فرض کنید متحرک واحد وقتی که زیر این مکعب قرار بگیره، خب به سطح زیرینش نزدیکتره، در این حال میتونه حرکت کنه به سطح رویی. با اینکه این متحرک به سطح زیری نزدیکتره، ممکن حالا حرکتش البته مستقیم نمیشه، خود دور میزنه، میتونه حرکت کنه به سمت بالا. یعنی این مهم نیست که متحرک کجا میره، مهم این تیکه است. دقت کنید در این عبارت، این سطح به تمام وجوهش، به تمام قطعاتش پذیرای هر متحرکی هست از هر جاش بخوام بیاد. این سطح، این معین ابا نداره. میدونید این چی کار میخواد بکنه؟ ابن سینا میخواد چی کار کنه؟ من اولی نرس کنم خیلی مطلب روشنتر میشه. ابن سینا میخواد یه متحرکی رو درست کنه که از کف به سقف نره. اینو دقت کنه، این خیلی مهمه. تمام همه ابن سینا در اینجا اینه که متحرکی درست کنه که از کف به سقف نره، یعنی از روی اون معین پایینی به معین بالایی نره، از دست راست معین بالایی بیاد بره به چسب به بالایی که اصلا کاری به پایینی نداشته باشه، میخواد این کارو بکنه. اگر از اول بگه که این متحرک به سمت راست اون مکعب بالا میره، شخص ممکنه بگه نخیر، محدودش فقط همینه که از کف بره به سقف. ابن سینا اول کار میکنه که متحرک بتونه همه جای این مکعب بنشینه، بعد اون وقت فرض میکنه متحرکی رو که از طرف راست بیاد یا از طرف چپ بیاد یا از طرف بالا بیاد یا قدام و خلف بیاد، از پایین نیاد. اگه از پایین بیاد مشکل نمیتونه اشکال کنه، از جای دیگه بیاد اشکال میکنه. سعی میخواد بکنه که متحرک رو از یه جا دیگه ببره، تمام زحمتی که داره میکشه برای همینه که بعدن کسی نتونه بگه متحرک حتما باید از پایین بره بالا، چون اگه از پایین بره بالا اشکال پیش نمیاد. اشکال در صورتی پیش میاد که متحرک از یک پنج از پنج وجه دیگه بخواد بره، از این وجه ششم که از پایین به بالاست بخواد بره اشکال نیست. اشکال در جلسی از راست بیاد، چپ بیاد، قدام بیاد، خلف بیاد، از فوق بیاد، از این پنج تا بیاد اشکال هست. ابن سینا هم کاری میکنه که از یکی از این پنج تا بیاد، بعد اشکال وارد میکنه. توجه میکنی؟ این نکته گفتم که بدونیم چرا این مقدمات رو ذکر میکنه. میخواد همه اطراف این جسم معین رو پذیرا کنه که متحرک بتونه از ناحیه دیگری غیر از پایین بیاد. خب تا اینجا مطلب اول تموم شد، تا من جمعی جهات سبا تا مطلب اول تموم شد. حالا مطلب دوم شروع میکنه. ظاهرا به مطلب دوم نمیرسیم. خب ولی همین تو ذهنتون باشه دیگه، مطلب دوسره میشه جلسه هایی درس کنیم. همینطور که از خارج بیان میکنم توجه کنید که مطلب حل بشه. مطلب عبارتش همینطور که اصلا بسیار سنگینه. بله حالا اون اولا باشه، بعدا توضیحش میدم. ان شاءالله مطلب تموم بشه اولا توضیح میدم.